ساعت 19:30 دقیقه است. شما همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ما هنوزم در اختیارتون هست. ضمن اینکه اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما همچنان در تارنمای رادیو گفتگو در اختیار شماست، میتونید مراجعه بکنین. سوژه‌ای که مد نظرتونه و فکر میکنید ما در برنامه بدون خط خوردگی یا رویداد میتونیم بهش بپردازیم، اونجا ثبت بفرمایید نام و نام خانوادگی و یک شماره تماس، بابت اینکه با شما در ارتباط باشن همکاران ما و اعلام میکنن که در کدام برنامه پیگیر سوژه پیشنهادی شما بوده و هستند. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعاتی که در برنامه امشب قرار هست بهش بپردازیم، راجع به تظاهرات مردم بصیر ایران در روز سوم مهر علیه اختشاشات اخیر و توهین به مقدسات. در این خصوص گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. آقای محمودی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از تعالی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امشب رو هم تسلیت عرض میکنم، شب 28 ماه صفر رو
زنده باشید
و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای محمودی، اجتماع امت رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم در حمایت از قرآن و پرچم ایران فردا قرار هست که در تهران برگزار بشه. میفرمایید در چه شرایطی و با چه شرایطی، از کجا تا کجا، چه ساعتی؟
بله، عرض کنم که همونطور که از دلیل اشاره فرمودید، مردم عزیز ما بسیار ناراحتن از جهات مختلف، به ویژه اهانت به قرآن کریم و همچنین جسارت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی.
بله.
و این همه جنایت ها و ظلم هایی که به اسم از کنم به حضور شما مقبس های مختلف اما فتنگرها و آشوبگرها مرتکب شدن و واقعا همه رو آزردن. به همین خاطر اگرچه دیروز همونطور که از دالی و همه شنوندگان عزیز مستحضرن سراسر ایران اسلامی تظاهرات بسیار با شکوهی برگزار شد و مردم عزیز ما تنفر خودشون رو اظهار کردن، ولی در این حال بنابر درخواست های مکرر، تشکل های مردمی، هیئات مذهبی و مجموعه های قرآنی، تمام اقشار مختلف مردم ما رو بران داشت که مجموعه های مختلف و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک تجمع با شکوهی رو در 28 صفر مثل فردا بعد از ظهری رو تدارک ببینه و در واقع این تجمع بسیار با شکوه تیر خلاصی باشه بر این فتنه اخیر و فتنگران اخیر که دیگه انشالله دست از این شرارتاشون بردارن و مردم عزیز ما با حضور قاطع و با شکوه خودشون انشالله این شعور خودشون رو برای دیگر نشان بدن. جهت استعداد شنوندگان عزیز، ما تجمعمون در میدان انقلاب از ساعت 4 بعد از ظهر.
بله.
انشالله ما در میدان انقلاب برنامه آغاز میشه، ولی چند از خیابان‌های اطراف در واقع 4 مسیر از میدان امام حسین علیه السلام، میدان جمهوری، خیابان آزادی و خیابان کارگر شمالی، اینها به سوی میدان آزادی، به سوی میدان انقلاب همه حرکت خواهند کرد. هیئات عزاداری، دستجات مردمی به شکل‌های مختلف و یقیناً فردا خیابان‌های اطراف میدان انقلاب مملو خواهد بود از سیل خروشان مردمی که از ظلم و جنایت فتنه‌گرها خسته هستند و پیامشون رو خود مردم انشالله فردا خواهند داد، دستنوشته هاشون نشون، شعارهاشون نشان خواهد داد که در واقع عمال استکبار و از خانم که نفوذی های استکبار و سران استکبار بدونن ملت ایران موضعشون در برابر این فتنه ها و فتنه‌گرها چگونه است. در هر صورت ما از ساعت 4 هم از مسیرها حرکت میکنن به سوی میدان انقلاب و هم در میدان انقلاب ما مراسم رو انشالله خواهیم داشت.
انشالله. و بیانیه‌ای هم صادر میشه؟
قطعا فردا بیانیه‌ای به عنوان پیام مراسم صادر خواهد شد. سخنران داریم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه محترم موقت تهران سخنران مراسم ما هستند. اجرای گروه‌های سرودی و سرود حماسی و مداحی حماسی انشالله برنامه‌ای خواهد بود که و از جمله بالاخره فردا یقینا خیلی ها با قرآن حضور پیدا خواهند کرد، یعنی قرآن به دست، قرآن به سر و نشان خواهند داد که این قرآن بر سر مردم ما و بر دل مردم ما جای داره و با این حرکت‌های سخیف عده جاهل و فریب خورده به هیچ وجه به نورانیت قرآن ذره آسیب وارد نخواهد آمد.
بسیار. این برنامه فقط در تهران قرار هست برگزار بشه، درسته؟ فردا
برنامه‌ای که ما داریم در تهران داریم، البته ممکن در بعضی از مراکز استان‌ها هم پیش‌بینی‌های شده باشه که خودشون اطلاع رسانی خواهند کرد، ولی ما متولی مراسم تهران هستیم که این مراسم رو انشالله در تهران امیدواریم با لطف خداوند متعال و حضور با شکوه مردم، یک حضور با شکوه دشمن شکنی که تداعی کننده نهدهی باشه انشالله خواهیم باشه.
انشالله. پس فردا ساعت 4 بعد از ظهر قرار همه مردم ولایت مدار و قرآن دوست تهرانی در میدان انقلاب
انشاءالله.
از خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب هم وارد میدان انقلاب میشن و
چهار مسیر به سوی میدان انقلاب حرکت خواهند کرد.
بسیار عالی. آقا خیلی متشکرم.
از لطف شما و عنایت شما و همکارانتون صمیمانه تشکر.
زنده باشید، ارادتمند یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. در خصوص تظاهرات مردم مسیر ایران در روز سوم مهر ماه یعنی فردا علیه اغتشاشات اخیر و توهین به مقدسات گفتگو کردم با حجت الاسلام المسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. اما سری بزنیم به خبرهای رادیو گفتگو. رادیو گفتگو در ویژه برنامه امواج شبهه با عنوان زمانی برای رقص و سوختن دشمن در میانه آتش روز شنبه دوم مهر ماه به بررسی راهبردها و تاکتیک‌های دشمنان در پروژه‌ای به نام مرحومه مهسا امینی می‌پردازه. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه که 125 قسمت از تولید و پخش اون می‌گذره با هدف روشنگری و افشای تکنیک‌های رسانه‌ای در خصوص ماهیت و عملکرد رسانه‌های ماند علیه جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن رفته. این برنامه در تلاش تا روز شنبه دوم مهر ماه به صورت ویژه و در مدت 180 دقیقه به چگونگی مهندسی جریانات ماند معارض و مخالف به بهانه‌ای به نام مهسا امینی با تاکید به قدرت پردازش، اشراف بر اقدامات میدانی و مهمتر از همه تاکید به تغییر مدل‌ها در رابطه با عملیات شناختی برای ایجاد اخلال در ذهن مردم و کنشگران سیاسی اجتماعی در ایران بپردازد. برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید در شرایطی که در شب رحلت جانسوز پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در سالروز شهادت سبط اکبر کریم آل طه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، این ایام رو محضر همه شما تسلیت و تعزیت میگم. 19:40 است. اینجا بدون خطخوردگی رادیو گفتگو، همطور که میدونید در هفته دفاع مقدس هستیم. روایتگری عرصه جنگ و ظرفیت‌های دفاع مقدس یکی از مسئولیت‌های مهمی است که به عهده همه ما و به ویژه کسانی است که این دوران رو درک کردن، تجربه کردن و حضور داشتن. می‌خوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با سردار سرلشکر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور. سردار قیاسی راد، سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و رزمندگانی که این صدا رو میشنون و همه مردم شریف ایران که در دوران مقاومت و ایثار و شهادت و یا به عبارتی دفاع مقدس همه حماسه آفریدن، چه پشت جبهه و در جبهه و در منطقه جلویی نبرد که با جهاد و مبارزه، برخی نهایتاً با شهادت جاودانه شدند و عده زیادی از رزمندگان هستند که الان صدای منو میشنوند و خدمت همه این عزیزان و مردم شریف ایران و هر کسی که از جوان و پیر و مرد و زن صدای منو میشنوه، این فتوت و جوانمردی و غیرت جوانان این مرزوم رو عرض تبریک دارم.
الهی که زنده باشید، متشکرم. حضرت آقا تأکید کردند که دفاع مقدس یک دانشگاه است و به واقع هم همینطوره. با گذشت سالها از دفاع مقدس، هر کدام از ابعاد و زوایای دفاع مقدس و تجربه اون روزها رو که بررسی میکنیم، یک دیدگاه جدید، یک تفکر جدید، یک علم جدید، یک تجربه جدید رو دریافت میکنیم. با هر کدوم از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس که صحبت میکنیم، یک رویکرد جدید از دفاع مقدس رو دریافت میکنیم. در حوزه بازدارندگی دفاعی، دفاع مقدس حاوی چه درس هایی بود سردار قیاسی را؟
از شاید حضورتون که از بعد مردمی، از بعد فرماندهی و از بعد سیاسی و اجتماعی، دفاع مقدس بازدارندگی های ویژه‌ای داشت که پرداختن به اون طولانی میشه. اما در بعد نظامی، خود اتکایی و خودکفایی در صنایع نظامی یا صنایع دفاعی یکی از مهمترین ارکان بازدارندگی بود.
بله.
که بر پایه دانش، بر پایه عقلانیت و بر پایه تلاش رزمندگان عرض کنم اندیشمند، یا بهتر بگم اگر بخوام اسم شهید دکتر چمران رو بیارم یا اسم شهید تهرانی مقدم که پدر علم موشکی ایران هست بیارم، باید بگم که دانشمندانی که مثلا شهید چمران، اولین زیردریایی، اولین به اصطلاح تانکی که شنیش به صورت ویژه بود در رمل و در رودخانه و اینها در جاهای به اصطلاح مثل هور حرکت میکرد.
بله.
و همونطور که همه میدونن ما موشک نداشتیم، عراق که موشک میزد ما امکاناتی نداشتیم، ولی شهید تهرانی مقدم با پشتکار، با استعداد و علم آموخته شده و اکتسابی، اولین موشک رو به بانک رافده این عراق زد و در حقیقت موشک، جواب موشکی که مردم در خیابونها شعار میدادند رو عملی کرد. لذا یکی از مسائل بازدارنده خود اتکایی و خودکفایی در صنایع نظامی. الان ما میبینید که دشمن وقتی که روی صنایع نظامی ما زون میکنه و میگه که مثلا جریان موشکی رو میخواد رفت بده به بعضی از مذاکرات به دلیل توان موشکی فرزندان این مملکته که ناشی از دفاع مقدس بوده.
بله.
حالا پهبادها و صنایع نظامی هوایی و حتی نگه داشتن و اوورکاپال کردن هواپیماهایی که در زمان جنگ ضربه بهشون خورده بود یا صدمه خورده بود و حتی بعضی اسقاط شده بودن و اینها رو جهاد خودکفایی و خوداتکایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و همچنین تانک ها، توپ ها، نفربرها رو نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی.
بله.
و موشک هایی که الان دیگه یگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوایی سپاه به نام نیروی هوافضا مطرحه، یعنی پیشرفت های کامل در حتی ارسال و یا به عبارتی تسخیر فضا.
بله.
لذا همه اینها برای صلح، برای دفاع و برای بازدارندگی، هیچ کدام هم برای اینکه ما به جایی حمله کنیم، چون در تاریخ ایران و ایرانیان و تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد نداریم که ما حمله کرده باشیم به کشوری، جنگ رو شروع کرده باشیم، بلکه دفاع کردیم. لذا این بازدارندگی هم در راستای استراتژی دفاعی عادلانه نظامی ایرانه که در حقیقت برای دفاع از خود و اینکه دشمن سلاح‌های پیشرفتش رو علیه ما استفاده نکنه تعیین میشه. اما همین موضوع رو
بله.
اگر بیاریم در بُعد اجتماعی، فرهنگی و مردمی،
بله.
بهره‌وری منابع انسانی در جنگ و در دفاع مقدس و اونهایی که بعد از دفاع مقدس ادامه دادن تا امروز در جبهه و پشت جبهه بالا بود.
بله.
یعنی میشه گفت که اگر حتی محاسبات ریاضی بهره‌وری بشه، فرمول‌های بهره‌وری نیروی انسانی رو ما به کار ببریم یا به عبارتی محاسبه کنیم، یه چیزی حدود 2-3 برابر بهره‌وری نیروی انسانی ایران در جنگ در دفاع مقدس بالاتر از رژیم بعث صدام بود. چرا میگم رژیم بعث؟ برای اینکه به اصطلاح سردمدار اونها صدام.
بله.
تفکر حزب بعث و به عبارتی صدام افلاقی که از میشل افلاق این حزب بعث برای صدام به اصطلاح یادگار مونده بود، اینها اعتماد به سرباز و نیروی خودشون نداشتن، بعضی‌ها.
بله.
دو، از حربه اعدام و حربه مثلا آقای کنت دمورانش.
بله.
در کتاب جنگ جهانی چهارمش می نویسه که بعد از عملیات فتح المبین ایران.
بله.
اعدام فرماندهان صدام آغاز شد.
بله.
این سند کتاب هم منتشر شده، یعنی اینکه نیروی انسانی عراق از طرفی سربازی هم در عراق 5 ساله تا 30 ساله شده بود.
بله.
یه سرباز عراقی انگیزه نداشت که به جنگ، یا باید اسیر میشد یا اگه کشته میشد رها میشد. لذا بهره‌وری نیروی انسانی ایران 3-4 برابر عراق بود. خود این نیروی انسانی توانمند و کارآمد که حالا عده‌ایشون الان هستن در بین ما.
بله.
این بازدارندگی از لحاظ نیروی انسانی ایجاد میکرد. کلمه آخر من، صدام موقعی که با براش جشن گرفته بودن در رابطه با جنگ ایران.
بله.
پادشاه کویت قصد داشت برگرده به کویت.
بله.
صدام احترام گذاشته بود، بهش گفته بود خودم با ماشین خودم میرسونمت. موقعی که در بین راه میرفت، پادشاه کویت از صدام پرسیده بود که آی صدام، چرا زمان جنگ ایران و عراق.
بله.
شما لباس نظامی پوشیدی ولی در الان که با کویت جنگیدید لباس شخصی دارید. گفته بود که حالا جنگیده بود، جنگ تموم شد، حالا یه مراوده ای هم بین کویت و صدام برقرار شده بود به اون داستان. گفته بود که من با یک، یعنی اون کلمه صدام این بود که من با یه مشت مرد توانمند می جنگیدن ولی در کویت مردی ندیدن. این خودش مصداق اینه که این نیروی انسانی و جوانان رزمنده و همه ملت ایران، ترک و کرد و بلوچ و فارس و عرب و عجم و مخصوصا دانش آموز و دانشجو و طلبه و بازاری ایران،
خیلی ممنونم،
از بهره‌وری بالایی در جنگ برخوردار بودن و این خودش یه نوع بازدارندگی بود.
خیلی متشکرم سردار قیاسی، راد شبتون بخیر و خدا نگهدار،
سلامت باشید،
خدا حافظ. آخرین موضوع بدون خط‌خوردگی امشب، اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در این اجلاس هست که با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنم. آقای عباس‌زاده مشکینی سلام، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام به همه ملت ایران و خدا قوت به شما عزیزان فعال در رسانه ملی.
زنده باشید. رئیس سازمان انرژی اتمی فردا در رأس هیئتی برای شرکت در اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس راهی وین میشن. به اعتقاد شما این اجلاس حاوی چه مسائل مهمی است که در پرونده هسته‌ای بشه روی اون مانور دارد؟
ببینید، کنفرانس سالانه تشکیل میشه و بله؟ حضور هیئت‌ها در این کنفرانس بسیار مهمه، به ویژه امسال برای ما خیلی مهمه.
بله.
چون ما از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیلی طلب داریم.
بله.
چندین بار دبیرکل آژانس به ایران مسافرت کرده است.
بله.
ما به همه سوالاتش جواب دادیم. ایشون اخلاقا متعهد شده بود در راستای عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران تلاش کنه.
بله.
متاسفانه برخلاف قولهایی که به جمهوری اسلامی ایران داده است، نه تنها در این راستا قدمی برنداشته، هر از چندگاهی به رژیم صهیونیستی مسافرت کرده است. رژیم صهیونیستی که نه عضو آژانس و از طرف دیگر متاسفانه بیش از 200 کلاهی که هسته‌ای داره. بالاخره با توجه به اینکه تمام فعالیت های ما شفافه و کلن ما در چارچوب پروتکل های به تعبیری سازمان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کرده ایم.
بله.
و سازمان برخلاف تعهداتش، آژانس قدمی برای عادی سازی پرونده ما بر نداشته است، از این منظر حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بسیار مهمه و با ارائه گزارش خوب و منطقی و مستدل، حداقلش اینه که مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران رو به گوش جهانیان و سایر اعضای آژانس میرسونه.
بسیار خوب. اگر مواضع ایران مطرح بشه، رویکرد ما چی باید باشه؟
ببینید، رویکرد ما کاملا مشخصه.
بله.
استفاده از مواهب غیر نظامی
انرژی
هسته‌ای حق طبیعی ما.
بله.
هیچ کشور پیشرفته، یکم تا هیچ کشور پیشرفته ما در دنیا میبینیم که این تکنولوژی رو نداشته باشه. بالاخره تکنولوژی هسته‌ای پیشران توسعه هر کشوری. ببینید، کشور بزرگی مثل جمهوری اسلامی ایران با 85 میلیون جمعیت، بازار بله. بسیار بزرگ، مصرف برق ایران به اندازه بیش از نصف اروپا ما مصرف برق داریم. ما بله. نیاز داریم از انرژی نو، انرژی های کم هزینه یا به تعبیر دیگر کمتر محیط زیست را آلوده کنه و ما انرژی تولید کنیم و مردم مصرف کنن. ما به شدت نیاز داریم و چاره ای جز این نداریم.
درود باشه.
یا کاربرد انرژی هسته ای در حوزه سلامت،
بله.
درمان بیماری ها،
تولید داروها. بله
بله، مشکل داروها و اصلا امروزه به هیچ عرصه‌ای وجود نداره که
انرژی هسته‌ای نتونه
تأثیری نداشته باشه.
خیلی متشکرم.
ما از چارچوب قانون کارمون انجام بدیم، موانعی که غربی ها برای ما ایجاد کرده اند، ما باید این موانع رو ازش عبور کنیم و حداقلش اینه که ملت های جهان و اعضای آژانس رو در جریان این واقعیت ها قرار بدیم.
خیلی ممنونم آقای عباس‌زاده مشکینی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید، خداحافظ. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. یک بار دیگه رحلت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. ارادتمند شما حمید امیر.
از رادیو گفتگو شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت میگیم.
دل عاشق محل داره تو کشور حسن وطن داره، دل عاشق محل داره تو کشور حسن وطن داره، عاشقونه که تو دلش هر شب روزه برای امام حسن داره، روزه برای امام حسن داره. میگن خدای کرم آقا صاحب سفره غم آقا، با اون همه مهربونی حالا بگید چرا بی حرم آقا. میگن خدای کرم آقا صاحب سفره غم آقا، با اون همه مهربونی حالا بگید چرا بی حرم آقا. حسن جانا حسن جانا حسن جانا حسن جانم حسن جانم، من برای چی نباشی بارونی، برای چی نباشی بارونی، چشمای من با این پریشونی، برای چی نباشه بارونی، چشمای من با این پریشونی، که قبر خاک جمع شده پشت پنجره های بقی زندونی، با بی وفا هم وفا می کرد، دردای مردم رو دوا می کرد، باید بپرسیم ما از اون شامی با دشمناش چجوری تا می کرد. حسن جانم حسن جانم حسن جانم.